ساعت 18 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. معترضان روز یک شنبه در نجف آباد اصفهان و بندر انزلی تجمع کردند. محسن جعفری راد منتقد سینما و فیلمساز پس از آزادی از بازداشت خودکشی کرد. هنگا از ربوده شدن یک دختر 18 ساله به وسیله نیروهای حکومتی خبر داد. تصاویر دریافتی از نجف آباد و بندر انزلی نشانگر برگزاری تجمع‌های اعتراضی در این دو شهر علیه حکومت جمهوری اسلامی در روز یک شنبه 18 دی است. در نجف آباد معترضان این گونه شعار دادند: در بندر انزلی هم معترضان که برای حضور در مراسم 40 مهران سماک از کشته شدگان این شهر به آرامستان رفته بودند با نیروهای امنیتی درگیر شدند. دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه سوره هم روز یک شنبه با برپایی یک تجمع اعتراضی شعارهای علیه حکومت سر دادند. تصاویر دریافتی از شهرهای سقز و کرمانشاه و جوانرود هم حاکی از اعتصاب کسبه در این شهر هاست. مدیر مجله فیلم امروز از خودکشی محسن جعفری راد منتقد فیلم و کارگردان پس از آزادی از بازداشت نیروهای امنیتی خبر داد. هوشنگ گلمکانی روز یکشنبه در پستی اینستاگرامی نوشت که محسن جعفری راد در جریان اعتراضهای کرج هنگام رفتن به منزلش بازداشت شده است. بر پایه این یادداشت، آقای جعفری راد پس از آزادی از بازداشت حدوداً 2 هفته‌ای دست به خودکشی زده. آقای جعفری راد 36 ساله و دانش آموخته کارشناسی ارشد سینما، علاوه بر همکاری با نشریات و مجلات سینمایی، سابقه ساخت فیلم کوتاه و مستند را نیز داره بود. تا کنون شماری از بازداشت شدگان اعتراض و تأخیر در پی تحمل فشارهای جسمی و روحی در زمان بازداشت پس از آزادی دست به خودکشی زدند. وبسایت حقوق بشری هنگا از ربوده شدن یک دختر 18 ساله بوکانی به وسیله نیروهای حکومتی خبر داد. به گزارش هنگا، ماموران حکومت حدود 20 روز قبل با یورش به منزل پدری روژان کاظمی او را ربوده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. تا کنون هیچ اطلاعاتی درباره نهاد بازداشت کننده و اتهامات احتمالی خانم کاظمی اعلام نشده است. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی اغلب با توسل به خشونت و بدون ارائه حکم یا اعلام اتهام اقدام به روبودن و بازداشت افراد می کنند. غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی، در صفحه کاربری توییتر خود روز شنبه نوشت که وکیل تسخیری پدرش در تماسی تلفنی خبر داده که آخرین جلسه رسیدگی به پرونده آقای شارمهد روز سه‌شنبه 20 دی ماه برگزار می شود. خانواده آقای شارمهد بارها اعلام کردند که با توجه به اتهام افساد فی‌الارض علیه این زندانی 66 ساله در دادگاه انقلاب، او در معرض خطر اعدام قرار دارد و از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و دولت‌ها خواستند برای نجات جان او اقدام کنند. و پلیس آلمان روز یکشنبه از بازداشت یک شهروند ایرانی به ظن تدارک حمله شیمیایی با انگیزه های اسلامگرایانه خبر داد. ماموران پلیس این مرد 32 ساله را در نزدیکی شهر دورتموند در غرب آلمان بازداشت کردند. بر پایه اعلام پلیس و دادستان محلی، در محل سکونت این مظنون ایرانی تبار موادی سمی از جمله سیانور و رایسن کشف شده است. همزمان با سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، تجمعات مختلفی در خارج از ایران به یاد قربانیان این اقدام و در محکومیت جمهوری اسلامی برگزار شده است. به گزارشی در این زمینه از ایلیا جزایری توجه فرمایید.
امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران:
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده، واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم.
3 سال از حادثه سرنگونی پرواز PS752 هواپیمای اوکراین با 2 موشک سپاه پاسداران می‌گذرد. آن شب سپاه پاسداران در پی انتقام سخت از آمریکا در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه بود. اما قربانیان این انتقام 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی بودند که از تهران به کیف می‌رفتند. حادثه‌ای که جمهوری اسلامی تا 3 روز منکر دست داشتن در آن شد و علت سقوط هواپیما را نقص فنی اعلام کرد. اما سپس در پی فشارها مجبور شد مسئولیت سرنگونی هواپیما را بر عهده بگیرد و پس از آن اعتراض‌هایی در برخی مناطق تهران به ویژه دانشگاه‌ها شکل گرفت. سپاه پاسداران تأخیر در اعلام مسئولیت را این گونه توجیه کرد.
خبر رو رسانه می کردیم، اولین اتفاقی که می افتاد سیستم هدافندی ما کلن بچه ها شوکه می شدن، اصلا قابل پذیرش براشون نبود، در جایی که هر آن ممکنه ما تهاجم بشه. بله، به خاطر همین ما به خاطر امنیت کشور مجبور بودیم مطرح نکنیم، ضمن این که بالاخره اون حالا ما ادعا کرده بودیم همچه اتفاقی افتاده، ولی ستادهای بالاتر، ستاد کل اینا، اونها همین الان ببینید تو فضای مجازی چه میگن، میگن که نام جنگ الکترونیک بوده، چی بوده. همون موقع همین بحثا مطرح شد، گفتم ما باید بیایم کنترل بکنیم. یعنی دو تا موضوع باعث شد که ما بلافاصله اطلاع رسانی نکنیم این رو، یعنی به نفع امنیت کشور بود، چون اگه مطرح میکردیم کلن سیستم پدافندی ما دیگه فشل میشد. خب بچه‌ها اصلا به همه چی دیگه شک میکردن.
جمهوری اسلامی قربانیان هواپیمای اوکراینی را شهید نامید. با این وجود مراسم خاکسپاری جانباختگان ایرانی در فضای شدید امنیتی برگزار شد. خانواده های جانباختگان برای پیگیری پرونده و دادخواهی انجمن تشکیل دادند. آنها که در این 3 سال بر خواستهای خود پافشاری کردند، بارها از تهدیدهای نهادهای امنیتی سخن گفتند. انتشار فایلی صوتی از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در بخشی از آن درباره حادثه هواپیمای اوکراینی سخن میگوید، بیش از پیش خانواده‌های قربانیان را خشمگین کرد.
چهارشنبه صبح اوکراینی رو زدن دیگه.
سحرگاه.
من ظهر جمعه رفتم جلسه ویژه‌ای که در دبیرخانه شورای امنیت گذاشته بودم. عرض کردم که خب حالا دنیا داره میگه موشک خورده به. اگر واقعا موشک خورده بگین ما ببینیم چه جوری میتونیم علاجش کنیم. گفتم ببینین، من وزیر خارجه‌ام، من قراره که بیام توجیه کنم.
سخنانی که بیش از پیش بر فرضیه عمدی بودن سرنگونی هواپیما دامن زد، مسئله‌ای که خانواده‌های قربانیان بر آن اصرار دارند. رویه‌ای که جمهوری اسلامی در مواجهه با ماجرای هواپیمای اوکراینی در پیش گرفت، خانواده‌های جانباختگان هواپیما را به بخشی از مخالفان خود تبدیل کرد. با آغاز اعتراضات سراسری با شعار زن زندگی آزادی در ایران، انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی نقشی تاثیرگذار در پیشبرد اعتراضات ایفا کرد. از لابیگری علیه جمهوری اسلامی در محافل بین‌المللی گرفته تا فراخوان برای برگزاری تظاهرات در خارج از کشور برای حمایت از اعتراضات ایران. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی:
من فکر می‌کنم در 44 سال گذشته بارها ملت ایران تلاش کردند تا تغییر رو ایجاد بکنند. شاید این بار تفاوت زیادی که داره اونم امید زیادی است که در مردم هست، امید زیادی است در و امید از ایران میاد و وقتی شما شجاعت و جسارت جوانان ایرانی رو میبینی که چطور در برابر یک حکومت تا بن دندان مسلح ایستادن، خب این سرایت میکنه به همه. و بخشش هم ما ایرانیان خارج از کشور هستیم، خانواده های قربانیان هستیم و افراد دیگه که ممکنه کسی رو در فجایعی که جمهوری اسلامی آفریده در 44 سال گذشته از دست نداده باشن، ولی همدردی عظیمی الان بین مردم شکل گرفته.
اخیراً جمهوری اسلامی از آغاز جلسات دادگاه حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی خبر داده. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در این باره گفته است:
پرونده به دادگاه رفت، یعنی با صدور قرار جلب دادرسی که فرخواست رفت دادگاه ویژه‌ای که برای این قضیه در سازمان قضایی نیروی مسلح اختصاص دادن و این پرونده در مرحله دادگاه با در جلسات رسیدگیش با اعتقاد به نقص تحقیقات به دادسرا برگشت. نقص تحقیقات هم رگی داجبه ابلاغ نظریه کارشناسی بود و اعتراضی که به نظریه کارشناسی بود، صورت پذیرفته بود.
برخی خانواده‌های قربانیان که این اقدام را نمایشی می‌دانند در برابر دادگاه تجمع کردند که با برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی مواجه شدند. جمهوری اسلامی خوب می‌داند با وجود تمام تلاش‌هایش اما پرونده هواپیمای اوکراینی همچنان در افکار عمومی باز است. حسین طائب فرمانده پیشین اطلاعات سپاه در این باره گفته است:
ببین ما بعضی از پرونده‌ها تو افکار عمومی که میگن واقعیت رو بعد عوض کنیم، بعضی از پرونده‌ها تو افکار عمومی باز شده، این پرونده‌ها رو نمی‌بندیم.
با این وجود همچنان روش از ترکوب است، همچون اقدام اخیر در پاره کردن بنری که خانواده یکی از جانباختگان در سالگرد حادثه سرنگونی هواپیما بر در منزلشان نصب کرده بودند.
گزارشی بود از ایلیا جزائری. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، نیروهای ضد تروریسم آلمان شبانگاه شنبه در یک حمله غافلگیرانه یک ایرانی 32 ساله را در آپارتمانش در منطقه‌ای در غرب آلمان دستگیر کردند. این ایرانی از قرار معلوم متهم است با جمع‌آوری مواد سمی خود را برای یک حمله تروریستی با انگیزه اسلام‌گرایانه آماده می‌کرد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
تا کنون نام و نشانی از این ایرانی 32 ساله که چه زمانی به آلمان آمده و یا در این کشور به چه کاری سرگرم بوده در روزنامه‌های چاپ امروز چیزی گفته نشده. فقط عکسی از او بدون آنکه صورتش دیده شود منتشر شده که ماموران او را در حالی که شلواری کوتاه و کاپشنی بر تن دارد از آپارتمانش خارج می‌کنند. خبرگزاری آلمان که این گزارش را منتشر کرده می نویسد بازرسان و ماموران ضد تروریسم یک جوان 32 ساله ایرانی را در منطقه رور در غرب آلمان دستگیر کرده و گفته می شود او در حال تدارک حمله با انگیزه اسلام گرایانه در آلمان بوده. به گفته دادستانی شهر دوسلدورف، این ایرانی در مزان این اتهام قرار دارد که برای اجرای عملیات احتمالی خود مواد سمی سیانید و ریسین تهیه کرده بود. در این میان هنوز روشن نیست طراحی این حمله تا کجا پیش رفته و همچنین آیا هدف مشخصی برای حمله وجود داشته و یا نه. به گفته یک مؤسسه دارویی در آلمان، دو نوع مواد سمی یاد شده در ردیف سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری آلمان، شبانگاه شنبه به دستور مقام‌های قضایی آپارتمان این ایرانی 32 ساله مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت و اطراف محل زندگی فرد دستگیر شده نیز به محاصره پلیس در آمده بود. به هنگام دستگیری و بازداشت این ایرانی، افراد پلیس، آتش نشانی و نیروهای امدادی هم حضور داشتند. به گفته بازرسان، فرد مجنون خود را برای عملیاتی خشونت‌آمیز و خطرناک آماده کرده بود. در ضمن یک فرد دیگر هم همراه با این ایرانی 32 ساله بازداشت شده. به گفته شبکه رادیو تلویزیون غرب آلمان، این فرد در واقع برادر این ایرانی 32 ساله است. در پایه تازه ترین خبرها، مدارک کشف شده از آپارتمان این ایرانی در محفظه هایی برای بررسی به مکانی انتقال یافته. بنابر گزارش روزنامه‌های چاپ یک شنبه، اداره کل جنایی آلمان پیش از دستگیری و بازداشت این دو ایرانی تمام حرکات آنها را زیر نظر داشته. همین روزنامه‌ها در گزارش‌های خود همچنین از دستگاه اطلاعاتی یک کشور دوست خبر دادند که مقام‌های مسئول آلمانی را در جریان امکان خطر حمله با سلاح‌های بیولوژی و شیمیایی قرار داده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.